أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروعات مسئله خیار عیب این است که اگر مبی کلی در ذمه باشد، بعد در مقام تسبیق بر فرد معیب تسبیق بشود، آیا اینجا هم مستاق مشمول عدل خیار عیب هست یا نه؟ اگر مبی شخص خاص باشد، بعد فاقد وصف سلامت در بیاید، یقینا داخل در خیار عیب است، مشمول عدل است. و اگر کلی فعل معین باشد، اون هم به شرح زن مشمول عدل است. ولی اگر کلی در ذمه بود، آیا مشمول عدله خیار عیب هست یا نه؟ وقتی مشمول عدله خیار عیب است که ادای یک فرد معیب مصداق وفا باشد و مصداق تسلیم باشد. اگر مصداق وفا و تسلیم نباشد، جا برای خیار عیب نیست. چرا؟ چون فروشنده هنوز مبی را تحویل خریدار نداد تا معلوم بشود که مبی سالم است، اون تسلیم شده سالم است یا معیب. تسلیم صادق نیست. ولی اگر تسلیم صادق باشد، مندرج تحت خیار عیب است. در جریان خیار رؤیه این مسئله مطرح نبود که اگر کلیه در ذمه باشد خیار رؤیه مطرح است یا نه. اونجا میگفتن اصلا طرح مسئله خیار رؤیه در جایی است که مبی شخص یا کلیه فعل معین باشد. اگر کلیه در ذمه باشد و اون کالای تسلیم شده فاقد صحت باشد، این خیار رؤیه نیست. چرا؟ برای اینکه فروشنده کالایی را وصف کرد یا نمونه کالایی را در نمایشگاه به خریدار نشون داد که واجد وصف است. در هنگام وفا و تسلیم فرد فاقد وصف را داد، خریدار می تواند بگوید مبیع مرا تحویل ندادی. لذا اصلا جا برای خیار رؤیه نیست. اما در خیار عیب پذیرفتن که اگر مبیع کلی در ذمه باشد، جا برای خیار عیب است. خب در این مسئله دو نظر متفاوت هست که افراط و تفریط هست. این دو نظر متفاوت فروع دیگری را هم به همراه دارد. اون دو نظر متفاوت، نظر اولش که نظر افراطی است، آن است که اگر مبی کلی در ذمه باشد، ادای فرد معیب مصداق وفا نیست. چرا؟ روی دو نکته‌ای که قبلا گذشت، یکی این که این عناوین، عنوان صحت، عنوان عیب، این مفاهیم و عناوین کاملا از هم جداست. یک، هر کدام از این عناوین اگر زمینه اون کلی و مقصد بشود، حسه مباین درست میکند. دو، اگر ما گفتیم فرد معیب، فرد سالم، میوه سالم، میوه معیب، اینا دو حسن. همونطوری که صحت و فساد دو تا عنوانن، هیچ کدام بر دیگری تطبیق نمیشود، میوه سالم و میوه معیب هم دو حسن، هرگز اهداما بر دیگری منطبق نمیشود. چون این عناوین کاملا از هم جدا، یک، و چون این معنون ها هم کاملا از هم جدا، چون دو حسه جدا هستند، دو، لذا اگر میوه سالم فروخته شد به میوه معیب تحویل داده شد، اصلا تسلیم نیست، وفا صادق نیست. این سه، این افراط، این نتیجه افراطی مبتنی بر اون دو نکته است. پاسخش هم این بود که درست است که این عناوین در عالم مفهوم کاملا از هم جدا، یعنی صحت و عیب کاملا از هم جدا، و درست است که با انضمام این عناوین به اون کلی و مقصد دو تا حسه متباین پدید می آید در عالم عنوان و مفهوم دو. اما در مصداق خارجی که مرجع عرف است، اگر کسی میوه سالم فروخت به میوه معیب تحویل داد، میگویند در مقام وفا یک معیب را تحویل داد، یعنی وفا کرد، منتها این عینی که وفا شده است فاقد وصف سلامت است. زیرا اگر اونی که داده فاقد عناوین مقوم باشد، مثلا سیب فروخته به پرتقال تحویل داده، بعد این وفا نیست. ولی اگر سیب سالم فروخته به سیب معیب تحویل داده، بگن اون مطلوب اعلا را تحویل ندادی، این مطلوب میانی یا ضعیف را تحویل دادی. اصل سیب مطلوب اول بود، سیب سالم بودن سلامت سیب مطلوب اعلا بود. فرق است بین اونجا که این عین تحویل داده شده فاقد اون امر مقوم باشه، مثل اینکه یکی سیب است یکی پرتقال، یا نه فاقد اون عنوان وصف مقوم نیست، فاقد وصف سلامت است. نباید بین مرحله عنوان و مفهوم ذهنی با مصداق و تطبیق خارجی که مرجع اساس در این گونه موارد عرف است خلط کرد. خب روی این نظر افراطی که اصلا وفا صادق نیست، تسلیم صادق نیست، این شی داخل در خیار عیب نیست، برای اینکه خیار عیب آن است که در مقام وفا اون چرا که وفا کرده است فاسد باشد، ولی در اینجا اصلا وفا نکرد. زیرا کلیه در ذمه عبارت بود از میوه سالم، در مقام وفا یک میوه فاسدی رو داد. اگر این عنوان ها کاملا از هم جدا، مصداق وفا نیست، مصداق تسلیم نیست. این شخص مشتری مرتب میگوید آقا کالای ما رو بده، فروشنده نمیتواند بگوید کالا رو دادم، این میگوید کالای ما رو بده، اصلا تسلیم نکرد. چون تسلیم نکرد معلوم نیست که صحیح هست یا فاسد. این بحثش دیروز گذشت که در اثر اون نگاه افراطی این ثمره افراطی را به دنبال داره. ولی اگر گفتیم نه، حساب عنوان و مفهوم ذهنی غیر از مرجعیت عرفی است، درست است عنوان سلامت و عیب از هم جدا، درست است که عنوان سالم و معیب از هم جدا، ولی در مقام تطبیق سالم و معیب دو فرد از یک حقیقت هم، پس بنابراین تسلیم صادق است. خب بنابراین که وفا صادق نباشد اصلا مشمول خیار عیب نیست هیچ. بنابراین که مشمول وفا باشد به عنوان خیار عیب باشد، اینجا هم باز دو نظر افراطی و تفریطی. چطور دو نظر افراطی و تفریطی است؟ برای اینکه اگر در مقام وفا اون چرا که در ذمه بایه است تمام اون منتقل شده است به همین فرد تسلیم شده، پس این شخص فقط حق رد البیع دارد نه رد المبیع. چون در اینجا سه نظره دیگه، آیا کسی که کلیه فز مرا خرید و در مقام وفا فرد معیبی به او تحویل داده شد، او حق رد البی دارد کما ذهب الیه بس، حق رد المبیع دارد للبی کما ذهب الیه بس، یا مخیر بین الردین است، هم میتواند اصل بی را رد کند هم میتواند مبی را و این تسلیم شده را رد کند به فرد سالم بگیرد کما ذهب الیه آخر. این سه فتوا از کجا در آمده؟ کلی فزمه را خرید و بنا بود سالم باشد و در مقام وفا معیب را تحویل مشتری دادند، بنابر این که تسلیم معیب مصداق وفا باشد نه مصداق که خارج باشد که قول گذشته بود، بنابر این که مصداق وفا باشد، آیا مشتری حق فسخ دارد یعنی رد البیع، یا حق فسخ ندارد فقط باید مبیع را یعنی این تسلیم شده را عوض بکند، یا مخیر بین رد البی و رد المبی است؟ منشأ این اقوال آن است که اون چرا که در متن قرارداد اولی آمده به عنوان کلی، آیا او همچنان باقی است یا باقی نیست؟ اگر او همچنان باقی باشد، این شخص حق رد البی ندارد، رد المبی دارد. چرا؟ میاد به این که اون چرا که من از شما طلب داشتم کل که در ذمه شماست، کلیه در ذمه است، کل فرد عنوان سالم است، شما اینی که دادید معیب است، این رو بگیرید مصداق کامل او رو بدید، هنوز جا باز هست برای تسلیم. این که تمام و تسلیم نشد که، این دونیست که وقتی فرد معیب را تسلیم مشتری کرد این تمام حقیقت تسلیم در خارج محقق شده باشد، که این دونیست. تسلیم درجاتی دارد، اقسامی دارد، یک قسم از تقسیم تسلیم این است، اقسام دیگر اوست، افراد دیگر اوست. اگر کلیه در ذمه فروخته شد، این کلیه در ذمه در مقام تسلیم افراد فراوانی دارد. این شخص مشتری میگوید این فرد از تسلیم را من نمیپذیرم، فرد دیگر از تسلیم را شما انجام بده. چرا بیرو به هم بزنن؟ به چه ناسبت بیرو به هم بزنن؟ برخی ها میگویند به این که این فقط رد البی را میتواند داشته باشد، نه رد المبی را. چرا؟ برای اینکه کلی در قرارداد اولی مبی بود، اما در مقام تسلیم چون بر فرد معیب تطبیق شده است، گویا اون مبی تمام حقیقت مبی همین است. پس اون چرا که در قرارداد اول بود الان منطبق شده است بر این. اگر تعهد و قرارداد بین ثمن و بین این فرد است و این شخص در اثر معیب بودن خیار عیب داره، خیار عیب این است که همین چون کل تعهد آمده رو این شخص، وقتی این شخص را رد می کند یعنی اون تعهد اولی را رد می کند، یعنی بی را به هم می زند، یعنی رد البی مورد اختیار است نه رد المبی. این نظر کسانی که می گویند فقط بی را می تواند رد کند. قائلان به تخییر می گویند به این که از اون جهت که کلی در ذمه مستقر هست و در مقام تطبیق بر فرد منطبق شده است و این فرد حاکی همان است، پس خریدار توان اون را دارد که هم این مبی این شخص خارج را برگردانه، یه فرد سالم تحویل بگیره، هم اصل معامله را به هم بزنه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله یه مطلب لطیفی دارد، لکن به همه اون لوازم منتظم نشدن. میفرمان به این که این کلی در مقام حدوث در مقابل ثمن هست، چون کلی در ذمه معامله شد، ولی در مقام وفا بقا این فرد در مقابل ثمن هست. اگر کلی فی ذمه فروخته شد در مقام حدوث قرار داد، تعهد بین ثمن و کلی است. چون در مقام وفا اون کلی را بر فرد منطبق کرد، پس در مقام وفا تعهد بین ثمن به این شخص خارجی است، این فرد خارجی است. چون در مقام وفا تعهد بین این ثمن به فرد خارجی است، این اگر فرد خارجی را برگردوند کل معامله باید عوض بشود. تا اینجا لطیفانه سخن فرمود، ولی از این به بعد این نکته اخیرشون ناسواب است. و اون این است که وقتی این کلی را این فرد را برگردون، دوباره اون کلی فی ذمه میآید در ذمه بایه، نه اینکه ثمن به ملک مشتری برگردد. پس سه تا مطلب را صاحب جواهر دارد. یکی اینکه در مقام حدوث قرارداد بین ثمن و کلی فی ذمه است، یک. دوم اینکه در مقام وفا اون کلی تبدیل شده است به فرد و این فرد جای کلی نشسته است، که گویا این فرد مورد تعهد است. در موارد دیگر که خیار عیب مستقر بود، بدعن ابتداءن تعهد بین ثمن و شرد خارجی بود، در اینجا بدعن تعهد بین ثمن و کلی است، ولی بقاءن تعهد بین ثمن و فرد خارجی است. این دو مطلب. سوم این که اگر ایشون این فرد خارجی رو برگردوند، دوباره همون کلی به ذمه بایع می آید و میشه مثل اول، نه اینکه معامله باطل بشود و ثمن مال ملک مشتری برگردد. این مطلب سوم. بله، حالا ببینیم چرا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این تفسیر رو میدن. این که عرض شد فرماش صاحب جواهر اصلش بی‌دقت نیست، ولی در بخش نهایی مورد قبول نیست، برای همین جهته. اولا ما نمیپذیریم که در مقام وفا اینش این خارجی کاری بکند که نازل منزله مقام تعهد باشد. مقام تعهد همچنان محفوظ است، مقام تعهد مقام وفا و تسلیم همچنان محفوظ، به دو مرحله کاملا از هم جدا. بیان و زارش این است که عقد بین ثمن و کلی واقع شد، همچنان هست. در مقام وفا شخص فردی از افراد اون کلی را تسلیم کرد که کاملا واجد همه شرط اوصاف نبودن فرد معیب را تسلیم کرد. ما اون تندروی را نپذیرفتیم که معیب و سالم دو صنفن و از هم جدان، زیرا اینا در علای مفهوم و عنوان از هم جدان، پیش عرف یکی هم. پس قبول کردیم که در مقام تطبیق و در مقام تسلیم و در مقام وفا این فرد معیب جای کلی می نشیند. اما به چه دلیل شما می فرمایید به این که این فرد معیب اونچنان به جای کلی می نشیند که سرایت می کند به مقام حدوث که گویا تعهد بین سمن و فرد است؟ از کجا این قدر ترقی بکند این تنزیل که این فرد معیب به جای کلی بنشیند به لحاظ مقام تعهد و قرارداد؟ به جای اون نمی نشیند هرگز. و علت تسلیم، و علت تسلیم اگر این فرد معیب به جای اون کلی بنشیند، رد این رد البیع است. یعنی سمن باید برگردد به ملک مشتری، نه کلی برگردد به ذمه بایه. کلی به شناسه باید برگردد به ذمه بایه. کلی چرا ساقط شده است؟ رو تنزیلی که شما پذیرفتی. خب اگر رو تنزیلی که شما پذیرفتید کلی ساقط شده است برای اینکه این فرد در مقام بقا به جای کلی نشسته است، پس رد الفرد رد الکلی است دیگه. رد الکلی یعنی رد البی. شما یه طرف عقد رو کلی قرار دادی، پس تمام تعهد، تمام تعهد بین سمن است و این شخص خارجی. در اونجا که شخص خارجی مورد معامله باشد، مشتری شخص خارجی را رد کند، این هم رد العقد دیگه. نه، اشتباه در تطبیق معناش آن است که این تطبیق نشده، او خیال کرده تطبیق است، بعد به صاحب کالا میگوید که اشتباهی دادی، ما کالای ما رو بده. اصلا تطبیق نیست. این همون نظر افراطی اول است که صحت و عیب دو تا عنوانن، یک صحیح و معیب دو تا حسه متباینن، دو هیچ کدام به جای دیگر قرار نمی گیرن، سه لذا اصلا تسلیم نشده. چون تسلیم نشده مشمول ادله خیار عیب نیست. خیار عیب آن است که یک کالای صحیح فروخته بشه یک، در مقام اعداد معیب داده بشه دو، مشتری میگوید به این که من سالم خریدم، شما معیب تحویل من دادی، من خیار عیب دارم، معامله را فسخ میکنم. این سه. اگر چنونچه در بگیم اشتباهی در تطبیق است، معنیش این است که اصلا تسلیم نیست، معنیش این که عنوان وفا صادق نیست، مثل خیار عیب نیست، میگه آقا اشتباهی دادی. مثل این که بنا بود سیب تحویل بده، اشتباها پرتقال داد، میگه آقا ببخشید مبیع من رو تحویل بده، این برمیگرده رو مبیعش تحویل میده. ولی اگر ما این دقت برام صاحب جواهر رو پذیرفتیم که در مقام بقا نه در مقام حدوث، در مقام تسلیم نه در مقام عقد، این فرد جای کلی می نشیند اولا، بعد به منزله او قرار می گیرد ثانیا، تا مندرج تحت اخبار عیب بشود سالسن، میگیم اگر رد المبیع کرد، رد الفرد کرد، این رد البیع دیگه. چرا؟ چون شما برانید که در مقام بقا این تعهد بین سمن است و فرد خارجی. خب اگر تعهد بین سمن است و فرد خارجی، فرد خارجی را مشتری برگردون، یعنی معامله را به هم زد دیگه. چرا میگید اگر این فرد را برگردون دوباره اون مبیع کلی به ذمه فروشنده می آید، نه اینکه ثمن به ملک مشتری برگردد؟ چرا این میگی؟ این نقدی است که بعض مشایخ ما نسبت به فرمایش صاحب جواهر رضوان الله داشتن. ولی اگر ما بیاییم فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو اینجور توجیه کنیم که ما اطلاقی در تنزیل نداریم تا شما به اطلاق این دلیل تنزیل تمسک کنید و صاحب جواهر اشکال کنید، این به غریزه عقلا و ارتکازات مردمی برمیگرده. ما ببینیم که ارتکاز مردم در این تنزیل تا کجاست. مردم که فرد معیب را در مقام وفا به جای اون کلی می نشانند، یعنی این امر غریزه است و دلیل لبیش اطلاق ندارد که شما بگید که لا همه لوازم شما باید بگیریم. که اگر چونچه غریزه مردم این است که این فرد معیب فقط در مقام وفا جای اون کلی می نشیند که گویا تعهد معاملی بین سمن و این فرد است، این گویاست. اگر اطلاقی در لفظ نیست و فرمایشاتی که این بزرگواران گفتن نظیر نصی نیست که ما به اطلاقش دراست بکنیم، در مقام تنزیل و همون قدر متیقن بسنده میشه. و چگونه میشود گفت که صاحب جواهر باید ملتزم باشد به این که اگر این فرد در مقام وفا به جای کلی نشسته است، پس و گویا در مقام حدوث هم به جای اون نشسته است، جمیع احکام اون کلی را این فرد دارد. اینی همچه چیزی بر صاحب جواهر تحمیل کردن است و اشکال کردن روی این مبناست. بنابراین مرحوم صاحب جواهر میتواند بفرمد به این که معامله اولا بین سمن و بین کلی است. در مقام وفا فرد معیب به جای کلی می نشیند که گویا قرارداد بینش سمن است و کلی، لذا این شخص می تواند این مبی را رد کند، یعنی این فرد را رد کند، حق دارد. نه اینکه بگویم چون سالم و معیب دو تا عنوان است اصلا تسلیم نشده، لکن نمیتوان بر مرحوم صاحب جواهر اشکال کرد که اگر این فرد را رد کرد چرا فتوا دادید که دوباره کلی به جای اصلی خود برمیگردد، نه اینکه سمن به ملک مشتری برگردد. این برای آن است که این تنزیل به حسب غرایز عقلایی محدود است. بله اگر روایتی بود مطلق که شما میخواستید بگید که ظاهر اطلاق تنزیل فرد منزله کلی در مقام تعهد جمیع جهات است، اون وقت اگر فرد را رد کرد لازمش آن است که کل بی فاسد شده باشد. این رو نمیشود گفت. چرا؟ برای اینکه تنزیل به حسب غرایزی که ایشون تحلیل کردن فقط در محدوده تسلیم و وفاست، نه مطلق. اگر این فرمایش صاحب جواهر را فرمایش صاحب جواهر این دو توجه بکنیم، اشکالی که بعض از مشایخ ما رسمان داره بهشون وارد کرده دوباره نیست. فتحصل که نه تعیین رد البیع است، یک، نه تخییر بین رد البیع و رد المبیع است، دو، بلکه تعیین رد المبیع است، سه، که این شخص میگوید چون شما کلی فزم را فروختید من وصف و سلامه را طلب دارم. این یک. وصف و سلامه که در خارج تنها یافت نمیشود، قائم به یک عین خارجی است، دو، یک عینی که واجد وصف سلامه باشه به من تحویل بده، سه، تا این راه باز است به چه مناسبت شما بتوانید اصل معامله را به هم بزنید. بقیه فرد ان شاء الله برای فردا. والحمدلله رب العالمین.